بسم الله الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای نظریه اولا به دو دلیل استدلال شده است. دلیل اول اجماعی است که در قنیه ینابی جلد 7 صفحه 402 به دلیل اجماع الماضی مطالبی بیان کرده. مثل جمله از مطالب می‌فرماید باید طواف بین البیت و المقام باشد. چرا؟ به دلیل اجماعی که چند سطر قبل ادعا کرده است. میگه معقد اون اجماع این حد میباشد. دلیل دوم حدیث 1 از باب 28 از ابواب طواف، حدیث 1 که روایت محمد ابن مسلم است. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن احمد ان محمد ابن عیسی ان یاسین زریر ان حریز ان حریز ابن عبدالله ان محمد ابن مسلم. این حدیث به ملاحظه سند دو اشکال مسلم دارد که عبارت است از این که این حدیث مزمره است، مسئولون ان نام برده نشده است. سأل تو، از کی سأل تو؟ از امام یا غیر امام؟ از امام اگر بوده از کدام امام؟ این یک اشکاله. اشکال دوم تقریبا مورد اتفاق است که یاسین زریر مجهولون است. فقط مرحوم نراقی میگه لوکان فیها ضعف، و نه قطعا ضعف است، لوکانه نداره. یاسین زریر احدی او را توثیق نکرده است. این دو اشکال را همه گفتند، منهم مرحوم اردبیلی در مجمع جلد 7 صفحه 86 و وجود شیء آخر فی سنده. این فقط اختصاص به اشکال مرحوم اردبیلی دارد. میگه مشکل دیگری هم دارد، نمیگوید اون مشکل دیگر چیه. مشکل دیگر باید از ناحیه محمد ابن عیسی باشد. محمد ابن عیسایی که از ضریر نقل میکند، محمد ابن عیسای عبدیست. در محمد ابن عیسای عبدی شبهی هست که بر اساس اون شبه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده. اصل این شبهه سابقا بیان شد، جواب از این شبهه سابقا بیان شد، حاصل اون جواب این بود که فرمایش مرحوم شیخ ناظر به روایات عبدی عن یونس است. در خود عبدی مناقشه ای ندارد. فعلیه و وجود شیء آخر فی سنده این مهم نیسته. شبهی هست، نوع محققینی شبه را دفع کردن، بر این اساس لیس فیها شیء آخر غیر از اجمال و جهالت. علاوه از این که در این سند سه اشکال باشد که نیست، الان فرض این که دو اشکال باشد، جواب از این دو اشکال یا سه اشکال این است که عمل مشهور جابر ضعف این سند است. مشهور به این روایت عمل کردن و عمل مشهور جابر است و علیه اشعار مرحوم مجلسی در روضت المتقین جلد 4 صفحه 552 و عمل الاصحاب علی هذا الخبر. این جواب از این سه اشکال یا دو اشکال است. لعل یک روز را ما اختصاص بدیم به همین کلمات این محققین. فعلا همین کلام ایشون بس است. دو سطر بعدم خود اردبیلی از این هر سه شبهه جواب داده. حاصل جواب از این است که مشهور به این روایت عمل کردن و به ما این که عمل مشهور جابر است، پس به ملاحظه سند این حدیث مشکلی ندارد. اما کیفیت دلالت این حدیث علی المدعا دو بحث است. یک بحث فقه الحدیث است من اوله الی آخره، که این فقه الحدیث اقلن دو روز باید طول بکشد. بحث دوم این است که دلالت این حدیث علی المدعا، حالا فقه الحدیث درست بشود یا نشود. در دلالت این حدیث علی المدعا ظاهرن احدی اشکال نکرده است. چرا؟ برای اینکه کماترا محمد ابن مسلم از امام علیه السلام سوال میکنه. محمد ابن مسلم سوال را به طوری ترک کرده است که فاصله بین البیت و المقام فاصل معتبر است، حد موجود است، حد قطعی است. امام علیه السلام اینجا اونچه در ذهن محمد ابن مسلم است رد نمی کنه، تقریر می کنه اصل وجود حد را. پس اولا تقریر دلالت بر صحت حد دارد و ثانیا امام علیه السلام بیان حد می کند و ثالثا امام علیه السلام جملاتی را فرموده است که این حد قطعی است. ملاحظه کنید حدیث را، اونی که مربوط به بحث است ملاحظه کنید. حالا فقه الحدیث باشد که مقام کجا بوده، چی بوده، کی درست کرده، کی خراب کرده، اون باشد، اون اگر بحث بکنیم دو روز باید طول بده. این جمله سهل تو ان حد تواف بالبیت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبیت. ببین خود سوال اینه که بدون حد نیست، اگر از حد خارج بشود طائف نیست، توافش باطل است. امام علیه السلام هم چیزی نمی فرمد که حد هست یا نیست. این محکم که محمد ابن مسلم میگه امام علیه السلام تقریر میکنه، میگه بله حد هست. سوال شما از حد است، حد بین البیت و المقام است. ملاحظه کنید این کان الناس علی عهد رسول الله، اینو کنارش بگذارید، اون شهر دارد. و المقام هذا الیوم و القبر شیء واحد، اینا رو کنار بگذارید، اگر رسیدیم خواستیم بحث میکنیم. و انتم اليوم تطوفون ما بین المقام و بین البيت فکان الحد موضع المقام اليوم. همین مقام میفرمان حد دیگه، از این حد نباید عبور کرد. فمن جازه فلیس بطائف. دو سه جمله از اینا دارد که یاد بگیرید مرتب در ذهنتون باشد، ببینیم میشه این روایت ها حمل کرد یا نمیشه. هی تأکید میکنه امام علیه السلام، میفهمه اگه از این گذشت دیگه این تواف نیست، تواف خارج از این حد میفرمه باطل است. علاوه بر اینکه حد ها مشخص میکنه تفریاتی دارد که فمن جازه فلیس بطائف و الحد قبل اليوم و اليوم واحد، ایناش باشد. قدر ما بین مقام و بین البیت، این هم باشد، در فقه الحدیث شاید بیاید. فعلیه تا اینجا میرسد کان طائفا به غیر البیت به منزلت من طاف بالمسجد لأنه طاف فی غیر الحد ولا طواف له. ببینید جملات همه حاکه از این است که حد بین البیت و المقام است. بر این اساس است که از جهت سؤال، از جهت جواب، از جهت تأکیدایی که در کلام امام علیه السلام هست، فمن هازه فلیس جازه فلیس به طائف، در دلالت حدیث احدی مناقشه نکرده است. البته سایر فقرات خیلی بحث تاریخی اصلا دارد، فهمش هم مشکل است، اما این مقدار ما فعلا در این مرحله است. والا روایت اون جملات دیگرش بفهمیم یا نفهمیم، این مقدار این روایت هیچ مشکلی ندارد. بر این اساس از روایت و معتبرتون و دلالتون نسبت به این مقدار واضحتون، این دلیل بر نظریه اولاست. کما ذکرنا نسب الالمشهور، دلیل بر نظریه دوم که ابن جنید میگوید صحیحه حلبی حدیث دو از باب 28 است. این روایت من حیث و سند احدی اشکال نکرده است. همه فقها ها می گویند روایت و صحیحتون است، برای اینکه طریق مرحوم صدوق به ابان ابن عثمان صحیح است. مراد از ابانم به قرینه حلبی ابان ابن عثمان است، نه تقلب. طریق صدوق به تقلب ناجور است. اما اولا مراد از این ابان ابان ابن عثمان است و ثانیم طریق مرحوم صدوق به ابان ابن عثمان صحیحون است. حلبی که محمد ابن علی ابن حلبی است، از اجلاه است، ثقه هست بالاتفاق. بر این اساس است که در این حدیث من حیث و سند احدی اختلاف نکرده است. فقط اختلاف من حیث و دلاله هست، نه اصل دلالت. اصل دلالت هم مفروغ عن هست. کلام در مقدار دلالت هست. حکیه از ابن جنید رضوان الله تعالی علیه که مفاد این حدیث حرمت طواف در حال اختیار از خلف المقام است، میگه این طواف حرام است، این طواف باطل است. این حرمت اختصاص به غیر حال ضرورت دارد. هیچکی در مطاف نیست، ده نفر در مطافن، این آقا دلش میخواد از خارج طواف مطاف طواف کنه. ابن جنید میگه این حرام است و باطل. و اگر بین الحدین ضرورتی باشد، ازدحام نمیتواند از بین الحدین طواف بکند، یا اگر بتواند مزاحمت با مردم است، اگر طواف بین الحدین این مشکلات را دارد. ابن ادریس ابن جنید میفرماید ما ورال مقامم طواف اشکالی ندارد. این یک فهم از این روایت هست که ابن جنید فرموده است. فهم دوم فهم مرحوم صدوق است و اون این است که مرحوم صدوق میگوید طواف خلف المقام مطلقا جایز است، با این فرق اگر بینهما خلوت است، این آقا میخواد برود از خلف المقام طواف بکنه، این کراهت دارد، و اگر بین الحدین ازدحام است، در این ظرف طواف خلف المقام کراهت هم ندارد. دقت کردید فرق بین فهم ابن جنید با مرحوم صدوق چیست؟ مرحوم ابن جنید حرمت را مقید می کند، مرحوم صدوق مطلقا می گوید جایز است، کراهت مقید است. فعلیه در اصل دلالت این صحیح بر طواف خلف المقام هر دو میگویند جایز است، صدوق مطلقا میفرمان جایز است، چه مزاحمت باشد یا نباشد، ضرورت باشد یا نباشد. ابن جنید میفرمان نه، الا تقدیر جایز است، الا تقدیر حرام است، اگر مزاحمت نبود حرام است، اگر مزاحمت بود جایز است. فعلیه در اصل دلالت این حدیث علل مدعا مناقشه ای نیست، همه قبول دارن، مشهورم قبول دارد دلالت حدیث را، در کیفیت دلالت بین ابن جنید و مرحوم صدوق اختلاف است. روایت را میخوانیم، شما نظر بدید ببینید حرف ابن جنید درسته یا حرف صدوق درست. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک، مرحوم نراقی در مستند و غیرهم میگویند مفاد حدیث فرمایش صدوق است. حدیث را ملاحظه کنید، این مواردی هم گفتم، شاید بیش از این مواردم من ضبط کردم که اینها نظریه صدوق را میگویند مفاد حدیث است. حدیث را ملاحظه کنید، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الطواف خلف المقام، قال علیه السلام ما احب ذلك، گیر در ما احبه و ما ارا بهی بأسون، و ما ارا بهی بأسون، فلا تفعله الا ان لا یجد منه بده. این مفاد چیه؟ آیا فرمایش ابن ادریس یا ابن جنید است یا فرمایش صدوق است؟ جماعتی میگن ماهوی به استعمال در حرمت شده، از این حرمت استثناء شده، الا ان لا یجد بهی بدون، اگر موهب به معنای حرمت باشد درسته، طواف خلف المقام حرام است، فقط یک استثناء دارد. اون چیه؟ اون استثناء عبارت است از مواردی که مزاحمت باشد، مواردی که تقیه باشد، یا تقیه بینهما مشکل سازه، یا اینکه ازدحام مشکل سازه. از حرمت این موارد استثناء شده است. نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که طواف خلف المقام حرام است مگر یک مورد، اون موردی که ازدحام باشد، مثل زمان نهازا که قطعا جایز است به فرمایش امام علیه السلام در این روایت. این کیفیت استفاده ابن جنید، صاحب جواهر، صاحب مستند مرحوم آقای خونساری و دیگران میگن نه، مفاد معافب کراهته. چرا بابا کراهته؟ برای اینکه اولا خود معافب دلیل بر کراهته، و ثانیا کلمه لابعث آمده دنبالش. خود کلمه ظهور در کراهت دارد، به دنبال این کلمه لابعث آمده. خب اگر لابعث آمده، این به وضوح دلالت داد بر جواز می کند. غایت الامر جواز مع الکراهت است. چه وقت کراهت برداشته می شود؟ ارتفاع کراهت عند ضروره هست. جواز مطلق است، ضرورت باشد یا نباشد. ارتفاع کراهت که از موهب ما اوهب کراهت استفاده می شود، این مشروط به چیه؟ این مشروط به مسئله ضرورت است. اگر ضرورت بود خلف المقام جایز است، کراهت هم ندارد. اگر ضرورت نبود خلف المقام جایز است، کراهت دارد. از ما ذکرنا خوب بیان کردم، اگر معلوم نشده باشه دیگه قصور در مقتضی است. دقت کردید فرق بین برداشت ابن جنید با برداشت مرحوم صدو؟ دقت کردید چرا اون ترتیبی برداشت کرده، اینها این ترتیبی؟ فعلیه دلیل بر نظریه دوم که ابن جنید میگوید صحیحه حلبی است، به این بیان که مراد از ما اوهب حرمت باشد، الا ان لا یجد، استثنای از حرمت باشد. دلیل بر نظریه سوم که مرحوم صدوق میگوید ایزن این صحیح است. به چه بیان؟ به این بیان که ما اوهب دلالت بر حرمت ندارد، لوجهین، فقط دلالت بر کراهت دارد، که از این کراهت الا ان لا یجد بودن استثناء شده است. فعلیه دلیل بر نظریه دوم صحیحه حلبی است، دلیل بر نظریه سوم ایزن صحیحه حلبی است. این یک دلیل که برای نظریه دوم و برای نظریه سوم بیان شد. دلیل دوم برای این نظریه هم تمسک به اصل شده، به این بیان که ما شک در حد داریم، اصل عدم حد است. نمیدانیم صحت طواف مشروط به حد است یا مشروط به حد نیست؟ حول البیت است دیگه، قبل توافم مقامم حول البیت است، بعد از مقامم حول البیت است. مادامی که در مسجد فعلی است طواف حول البیت است. بله اگر رفت از بازار ابو سفیان از اونجا طواف کرد اون فایده نداره، اون حول البیت نیست. خارج از مسجد، چه در صفا باشد، چه در مروه باشد، چه بازار ابو سفیان باشد، اینها واضحه که اینها قطعا طواف حول البیت نیست. قبل از مقام قطعا طواف حول البیت است، بعد از مقام داخل مسجد فعلی ما شک داریم که این حد شرط است یا نیست، از عدم شرط است. فعلیه دلیل دوم بر نظریه دوم یا نظریه سوم تمسک به اصل است. خب کلام در اونی که اون اطمینان آور اگر باشه خوب، اگر اطمینان آور نباشه مشکل سازه. این در طول استدلالایه. الله کلال اگر ما نتانستیم جمع بین روایت این بکنیم، مشکاره نیست تمسک به اصل باید بکنیم. کما این که برای این نظریه تمسک به اطلاقات الطواف حول البیت یا الطواف و سبعت و اشواط ایزن شده است. دلیل سوم بر نظریه دوم و سوم سربسته بفرمایید تمسک به اطلاقات است. مقتضای اطلاقات این است که حول البیت کفایت بکند، قبل از مقام باشد یا بعد از مقام باشد. دلیل به تغییر نداریم. معارض با صحیح حلبی است، ضعف سندی دارد، ده ها اشکال دارد. فعلیه برای نظریه دوم و سوم سه دلیل گفته شده است: یک صحیحه حلبی، دو تمسک به اصل، سه تمسک به اطلاقات الطواف و سبع اشواط. این هم ادله بحث. الان اقوال در مسئله روشن شد. ادله این اقوال روشن شد. برای نظریه مشهور دو دلیل است، برای نظریه دوم و سوم سه دلیل است. این بحث فرار ازش با دو کلمه تمام می شود و اون این است که عمل مشهور به روایت اولا جابر است، اعراض مشهور از روایت ثانیه کاسر است، متعین قول مشهور است که سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه می فرماید. تبعا للاکثر، سیدنا الاستاد میفرمان طواف خارج از مقام باطل است. این دو کلمه اقلا دو روز بحث دارن. یک بحث این است که ما ملاحظه کلمات فقها را بکنیم ببینیم اکثر نظریه اولا را گفتن یا مشهور گفتن، که اگر این خوب بحث بشه هم اشکال سند روایت اولا به مشکل برخورد میکنه، هم عدول از صحیح اون هم به مشکل برخورد میکنه. علی کل حال من خیال میکنم بس همینه، بحث فقهیش اگه خواست باشیم بحث بکنیم اینه، میگیم اون مورد عمل است، جابر ضعف سند ندارد، دلالت هم که واضح است، حدیث دوم هم که مورد اعراض است قابل اعتماد نیست، پس نظریه مشهوره. میتوانید عکسش بکنید، بگید عمل مشهور جابر نیست، روایت اولا ضعف سندی دارد، اعراض مشهور کاسر نیست، صحیحه حلبی به قوت خود باقی است، فت طواف و فی خارج البیت فی خارج المقام صحیح است. کل بحث فقهیش این است. منتاب عرض کردم این در بحث اگر میخواد بهتر واضح بشه، یعنی اگر یه هفته هم بحث بکنیم باز به همین نتیجه میرسیم. فقط اختلافی ممکنه ما با اینا این داشته باشیم اینه که اینا میگن مشهور عمل کردن، ما میگیم اکثر عمل کردن. این حرف مثل حرف مولا نصرالدینه، گفتن چه وسط دنیا کجاست؟ گفت همینجا. گفتن چه چرا گمت کنی تا معلوم بشه. این قصه که مشهور گفتن یا اکثر گفتن دو کلمه، اما احتیاج به فصل داره. اولا یک جهت بحث کلمات فقه هاست که میگویند نظریه اولا مشهور است یا شهرت قطعیه است یا عمل مسلمین هم در بعضی از کلمات آورده شده، که اینها رو باید بخونیم. مطلب علمی نیست اما ما یوجب الاطمینانه، ببینیم چقدر این حرف درسته. فردا به اجازه بدید بحث کنیم تا ببینیم چی میشه. و سلام.